بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم الفاسدين الظالمين. استعذار دارید که گفتگوی ما مربوط است به کلام شیخ انصاری. شیخ انصاری از به اصطلاح نادر اصولیینی هست که برای احکام وضعی اصالت قائل نیست. معتقد احکام وضعی همه، چون اینجوری از کلامش در میاد، همه منتزع از حکم تکلیفیه، مگر اینکه اصلا حکم نباشه که دیگه منتزع هم نخواهد بود. مذهب خودش رو ایشون دیروز ملاحظه کردید، بیان کرد و تطبیقاتی هم داشتیم. این تطبیقات رو پیگیری میکردیم که دیگه فرصتمون تمام شد. رسیدیم به دو تا حکم معروف وضعی به نام صحت و فساد. ما یک حرام و جایز داریم، مثلا میگن این معامله حرامه، این معامله جایزه. اما خوب در کنار این حرام و جایز میدونید صحیح و فساد داریم. بگیم این معامله صحیحه، این معامله باطله، فاسده. این نماز صحیحه، این نماز باطله. حالا باید ببینیم مثل صحت و فساد به چی برمیگردن. مدعا اینه که صحت و فساد هم اصالت ندارن. یعنی این طور نیست که قانونگذار نشسته باشه تحت عنوان صحیحون یا باطلون جعلی صورت داده باشه. همینطور که حرام و جایز و جعل کرده، صحت و فساد هم جعل کرده باشه. نه، اینجوری نیست. حالا دیگه باید این رو پیاده کنیم چون طولانی هم هست. در واقع دیگه آخرین مثال ایشون هم هست که از این وقت میره بیرون. خب شما چه مطلبی دارید؟
ما راجعون خود فرمایش
هر وقت از فرزیون مطلق محقق شد
اون نسبت به حکم تکلیفی منتظر بقیه شرط و شرایط میمونه، نسبت به حکم رفعی مرجع
به توضیح متوجه هستم دیگه، توضیح لازم نیست. خطاب فعلیه، محتوای خطاب هم که وجود باشه فعلیه یا نه؟ خطاب فعلیه.
نه
محتوا فعلی نیست، بس وجود فعلی نیست. این حکم انتظاری زمان از خطاب انتظا میشه یا از محتوای خطاب؟ از حکم
خطاب
شرکتی داره، از حکم منتظا میشه
دیگه،
از حکم تکلیفی بگه اضافات نبر، ولی قبلش بعدش محتوای کلام نمیخواد بخونه. ببینید برای ما که نمیخواد خاطب و خطاب بخونید، سوال اینه نهی تو مبهمات، آیا شیخ حکم وضعی رو منتظر از خطاب بدون حکم که الان نیست، خطاب فرض میکنه اینا همش حتی درست نیست، من میخوام یه جایی با شما چیز بکنم، اینا هر جاش میگیرم میشه با شما بحث کرد، خطابی که هست یعنی هنوزم که این بچه نطفه هست، یه سالشه دو سالشه، خطاب بهش هست، خطاب تکلیفی، بحث در اینه که خطاب که به این بچه هست که بهش میگه ای بچه اذا بلغته واجب است دفع کنی، حالا میگه این الان هست، بسیار خوب، از این اذا بلغته که ازش هیچ وجوبی در نمیاد، چون وجوب مال کیه؟ مال 15 سال دیگه است، حکم تکلیف وضعی که از این در نمیاد که مرحوم شیخ ما بگه از حکم تکلیفی، حکم تکلیفی یعنی اون محتوا، یعنی اون وجوب، و لذا میفهمد برش میگردانه به وجوب نماز، به وجوب عدا و امثال دارد. خطابو داره توضیح میده، چون نمیتونه درست کنه، چون نمیتونه الان بگه حکم هست، دیگه برمیگرده به این که شارع میفرماید که هر وقت بالغ شدی اینه، اما عرض میکنم قبلش بعدش وسطش مدعای ایشون نه نمیشه، برای اینکه اصلا بحث در همینه، بحث در انتزاع حکم وضعی از حکم تکلیفی نه خطاب تکلیفی. شما یه خاطبه رو میگیرید حدود 20 تا 30 تا حکم تکلیفی رو رها میکنه، مثلا نشد که انتزاع از حکم تکلیفی، حکم تکلیفی خطابی که همراهش وجوب نباشه که نمیگنش حکم، ممکنه بله جلوتر بگن حواست باشه، اون وقت بازم اون گزارش از وجوب آینده است، اصلا حکمی خطاب به معنای حکم غلط دیگه، میشه خبر که من 15 سال دیگه به تو واجب میکنم، 15 سال دیگه شما میخواید از اون وجوبه در بیارید، میخواید بگید احکام وضعی در میگرد به احکام تکلیفی و خود احکام باشه، ما اگر احکام رو به خطاب معنا کنیم غلط، حساب به خوف نیست که حالا دیگه بگردید من وقت گرفته میشه تو کلمات و همین دسمه ها و همین یه طرفه که ما آوردیم بر غیر از اونچه که خود شیخ هم داره، حالا با این نگاه دیگه عبارت ایشون رو چیز کنید، لا معنا للحکم الوضعی الا منتزع من الحکم تکلیفی، صریح مکاتب من الحکم تکلیفی، معنا خطاب وضعی کون شیء سببا لواجب هو الحکم وجوب، نه اخبار به آینده، به هر صورت نمیشه آقا حالا ما باید حریم شیخ رو نگه داریم، شیخ با عظمت هست، چون گاهی مثلا یه بدسلیقی هایی میشه نسبت به اعاظم، نسبت به بزرگان درست نیست، ما اگر مثلا نقدی هم داریم اشکالی هم داریم باید ادبیات نقد رو فضا رو مراعات کنیم، اما این هم معناش این نیست که بالاخره انسان باب اشکال رو ببنده، بزرگانی هم اشکال گرفتن مراجعه کنیم، بگذارم اجازه بدید حرف امروز خیلی داریم ببینیم به کجا میرسه. صحت و فساد به چی برمیگرده؟ مرحوم شیخ مثل این که قسم خورده که حتما همه احکام وضعی رو برمیگردونه به تکلیف ها. میگه ببینید، میفرماید که صحت و فساد گاهی در عبادات به کار میره، گاهی در معاملات. بنابراین دیشب فکر کنید، نمیدونم بعدم پیش مطالعه کنید، ایشون میگه اگر در عبادات صحت و فساد رو به کار ببرن، معناش صحت موافقت معتیان به با مأمورون به، و فساد یا بطلان مخالفت معتیان به با مأمورون به. خب آقایون این قبوله یا نه؟ وقتی میگیم نماز شما صحیحه، یعنی که طبق وظیفت انجام دادی. به اون یکی میگیم نماز تو باطله، یعنی طبق وظیفت انجام ندادی. حالا اگر قضا داره، چون بعضی وقتا نه قضا داره نه ادا، خوش، اما اگر قضا داره یا ادا داره، معناش اینه که پاشو بخون. اینو گفتن یه وقت برش نگردونیم به وجوب ادا و قضا، اون یه حکم جدا. باطله یعنی طبق مأموران به انجام ندادی، طبق شرایط انجام ندادی. مطابقت المعتی به للمأمور به، مخالفت المعتی به للمأمور به، این معنی صحت و فساده. ببینید اگر این باشه اصلا هیچی نی، یعنی حکمی. حتی اگر میگیم حکم وضعی، خوب دقت کنید، چون اینا رو ایشون باز نکرده ها، ما باید باز کنیم. اگر دقت کنید اصلا این به شاره نسبت نداره. به چی نسبت داره؟ مطابقت المأمور رو به وجدان. حالا بگید وجدان. اگر ببینید کار من جامعه شرایط بود، این که کار من جامعه شرایط هست، یعنی اینی که من انجام دادم مطابق اون هست، مطابق اون که تو رساله هست، یا مطابق نیست، این یه چیز وجدانیه. اگر کسی نماز و جامعه شرایط انجام بده، مطابق موافقت صحت میاد، اگر انجام نده فساد میاد. این که اصلا هیچی نیست. ببینید میخوام بگیم که نه اینکه بگیم انتزاعی هست از یه حکم تکلیفی ها، اصلا نه منشأ انتزاع داره و نه چی؟ نه حکم، اصلا نه بشاره نسبت داره. حالا مثل طهارت و نجاست اینا که دیروز مثلا میزنیم بشاره نسبت داشت، انتزاع میشد، این هیچ نیست، این امر وجدانیه. این در قسمت چی؟ صحت و فسادی که اصطلاحا میگن حکم وضعی. از این دوستان معلوم شد که اصلا نباید بگیم حکم وضعی. میگید چی بگیم؟ یه پدیده، یه پدیده که مطابقت هر جانه، این حکم نیست اصلا. یعنی یکی از احکام خدا صحت نیست، یکی از احکام خدا فساد نیست. اگه خواسته باشم براتون مثال بزنم، فرض کنید یک حکومتی یه دستوری داره، بعد کسی این دستور رو درست انجام میده، خود این درست انجام دادن مثل این یکی از قوانینه، این درست انجام دادن یه امر تکوینیه که اگر مطابق بود میگیم درست، اگر نبود میگیم نادرست. پس ببینید صحت و فساد اگر در عبادات به کار بره، اصلا حکم وضعی نیست تا شما بگید اصالت داره یا انتزاع از حکم تکلیفی. این راجع به عبادات. اما در معاملات، در معاملات نمیتونیم بگیم صحت یعنی مطابقت معتیان به با مأمورون به. در معاملات معمولا صحت رو به چی معنا میکنن؟ اینا دوستان نیاز نیست که شما تو رسائل بخونید یاد بگیرید، خود عقل آدم میگه فلان معامله صحیحه، یعنی ترتیب و اثر برش داده میشه. فلان معامله باطله، یعنی کسی برتر که همون مثلا نقل و انتقال باشه یا زوجیت باشه یا چون معامله میگه معامله به معنی اهم شامل نکاح و حتی طلاق و حریت اینا میشه، یعنی عدم کسی برتر. پس در معاملات وقتی میگیم صحیحتون یعنی یترتب علیها الاثر، وقتی میگیم فاسدتون باطلتون یعنی لا یترتب علیها الاثر. تا اینجا داشته باشید، حالا آروم آروم میریم جلو. خب اثر برش مترتب میشه، مثلا میگیم معامله با شخص رشید صحیحه، با شخص سفیح باطله. حالا رو همین حساب بریم جلو، بناشو به این معنا باشه که با اون یترتب علیها اثر، با سفیح لا یترتب. اگر دقت کنید به نظر شما این در نمیگرده به این که این معامله سببیت برای اثر داره، اون معامله سببیت برای اثر نداره. یعنی اگر کسی به جایی که بگه معامله با رشید صحیح است، بگه معامله با رشید سببیت داره برای آثار، درسته یا غلطه؟
درست.
معامله با رشید، معامله با سفیح سببیت نداره برای اثر. یعنی صحت و فساد برگشت به ترتب اثر و عدم ترتب اثر، ترتب اثر هم وقتی بازش کردیم برگشت به چی؟ به سببیت برای اثر داشتن یا سببیت یا عدم سببیت برای اثر. خب اگر اینطور شد، حالا باز داریم میریم جلو. بعضی وقتا ببینید همین که میگیم سببیت داره برای ترتب آثار، یعنی سببیت داره برای یه سری احکام. الان در همین مثال معامله با رشید سببیت داره برای آثار. آثار چیه؟ آثار یک معامله صحیح چیه علما؟ اینه که مشتری میتونه مثلا تو سمن تصرف، ببخشید تو مطمئن تصرف کنه. اگر مطمئن خوردنیه بخوره، نوشیدنیه بنوشد، یا جواز بی داره مشتری دوباره بفروشه، بایه هم جواز خوردن داره سمن رو، پوشیدن، نوشیدن، منتقل کردن به دیگری، نگه داشتن پیش خود، حفظ کردن، اینا. یعنی از درون این سببیت چی در اومد؟ یه سری احکام تکلیفی، یه سری احکام تکلیفی. یعنی نهایتا رسید به این. یعنی چه فرایندی درست میکنه شیخ؟ اول میاد صحت و معنا میکنه به ترتب اثر، ترتب اثر رو برگردون به چی؟ سببیت برای آثار، آثار رو هم یه سری احکام تکلیفی درست کرد. یعنی نهایتا صحت شد سببیت برای آثار. خب آقا مگه ما دیروز سببیت رو برنگردونیم به حکم تکلیفی؟ مرحوم شیخ سببیت رو اونجایی که گفت که مثل دلوک شمع که سببیت داره برای وجوب نماز، به چی برگردون سببیت رو؟ بله، برگردون به این که میگیم نماز واجب است عند حصول این سبب، نماز واجب است عند زوال شمع. اینجا میگیم شما میتونید تو مال مردم تصرف کنی، بخوری، بنوشی، بپوشی، به کس دیگه بدی اگر این را بخری، یا از اون طرف اگر این را بفروشی. یعنی نهایتا برمیگرده به چی؟ به این در احکام تکلیفی. چیزی که آقا ما به اسم صحت میشناختیم سر از یه سری احکام تکلیفی در آورد. من اینو باید تحویل شما بدم، جسارتم نیست دار چون بحث حساسیه، و باید خوبم دوستان تو ذهنتون بمونه، چون احتمالاً نقد خود ما و اظهار نظر ما بیفته برای بعد از عاشورا، اگر انشاءالله توفیقی باشه. شما هنوز اندیشه به اصطلاح اصالت انگاری رو داریم، اما این دو سخت بیشتر نیست، سریع رسیم. اندیشه تفصیل رو داریم، خود اندیشه تفصیل دو سه جلسه وقت ما رو میبره. من یعنی پیشبینی میکنم خیلی ما زرنگ باشیم، حتی اگه چهارشنبه را مثلا بخونیم میتونیم این نظرها معلوم بشه، اما نقد اینها از اون طرف رأی تحقیق گزینه مختار جلاد که اینجا حق خیلی باید زد، چون بحث عقلایی احکام حقوق موضوع هم مطرح میشه، از این جهت میمونه. به همین خاطر من استادم دوستان این روزا رو خوب مطالعه کنید انشاءالله، به قول خود ما خیس بخوره تو ذهن، آماده بشید که بعد اگر خواستیم نقد کنیم بحث خوب معلوم شده باشه. نگاه کنید این قسمت رو دوستان، همین اول درس امروز، و اما صحت و فساد فهما فل عبادات قاعدتاً 11-25 دیگه، الان این دوستان به درست هم دیگه نگاه میکنم، 26-26 اول صفحه شد، 11-26 اول صفحه دیگه برق نزنیم. اما صحت و فساد در عبادات موافقت فلان با مأمور به و مخالفت، و من المعلوم این که این موافقت و مخالفت اصلا جعل جائز نیست. میدونید اینجا دوستان ما اضافه کردیم جعل جائز نیست، خب قبلیاش هم جعل جائز نبود. میدونید این مسامحات شیخ رو دیگه باید خودمون جبران کنیم، مگه قبلیات جعل جائز بود؟ سایر احکام وضعی هم جعل جائز نبود. میدونید چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اصلا این از سنخه خوب نیست، اصلا سنخ حکم نیست تا بگید اصالت داره یا منتزعه. این مراد هستا قبلی ها رو میگفتیم نه حکمه، منتها حکم وضعی انتظایی، اصلا این حکم نیست، یه چیز تکوینیه که وجدانم یا کار من مطابق نمازی که تو رساله ها نوشتن هست یا نماز من مطابق اون رساله نیست. همین عرض کردم اصلا عدم وجوب قضا و عاده یه پدیده جدیده، ولذا بعضی هاش اصلا نه قضا داره نه عدا، بعضی هاش عدا داره بعضی هاش قضا، عدا و قضا اصلا اون یه پدیدیه. اگه روز مستحب باشه ولی فاسد باشه، چون معمول رو میگیم اهم از واجب و مستحب، روزه مستحب قضا داره عدا داره نداره، پس اون اصلا یه پدیده جدیده. مخصوصا گفتم این رو که عدا و قضا اون یه پدیده دیگه، رضا همه جام نیست، موارد فرق میکنه، دلیل جداگانم میخواد، از دلیل ثانوی قائل میشیم به وجوب قضا یا وجوب عدا. و اما فعل معاملات، اینو دوستان خیلی شاخه پیدا کرد، فرمود فهما کرد تو بالا اثر علیها و عدمو، معنای صحت و بطلان یعنی اثر بار میشه یا نمیشه، و مرجع کرد تو به اثر، ببینید هی بر میگردونه فرایند درست میکنه، به سببیت این معامله برای اثری که داره. این اثر چی باید بنویسیم علما زیر این اثر؟ یعنی یه سری احکام تکلیفی، اثری که داره یا سببیت نداره. حالا اگر معامل سبب حکم تکلیفی بود، مثل بیک سبب اباحه تصرفات، نگاه اباحه استنباطه، خب این که قبلا گفتیم دیروز بل کلام و فیها یورق مما طبق به سببی و اخواته ها، صحبت همون صحبت دیروزه، صحبت دیروز در سببیت چی بود آقایون؟ شیخ سببیت به چی برگردون؟ به وجوب یک عمل عند حصول ذلک. اینجا دوستان همینه، میدونید صحت به چی برمیگرده؟ میگیم جواز استفاده از سمن مثلا برای بایه عند حصول بیع صحیح، بیعی که مثلا با عاقل باشه، و عدم جواز تصرف در ثمن. ببینید برگشت به عدم جواز، اگر معامله شرایط رو نداشته باشه، برمیگرده به وجود این آثار و عدم این آثار، یعنی برگشت به احکام چی؟ تکلیفی. این دوستان تا اینجا من خارج رو گفته بودم پیاده کردم، حالا دقت کنید. ولی بعضی وقتا هست، اگر این ادامه رو مطالعه کرده باشید دیشب، میدونید که جای دست انداز داریه. نگید رسائل رو چند سال پیش خوندیم، مطالعه کردیم، مباحثه کردیم، انشاءالله فهمیدید، اما فهمیدنها رو به اون موقع قضیه تفاوت میکنه. ببینید بعضی وقتا هست که معامله صحیحه، صحیحه به همون معنا یعنی سببیت داره، سببیت داره، نه برای آثار تکلیفی که الان گفتیم، بلکه سببیت داره برای غیر اثر تکلیفی. مثلا اگر بگیم بیت سببیت داره برای ملکیت، اونجا میگفتیم بیت سببیت داره برای چی؟ اثر چی میگرفتیم؟ جواز خرید و فروش، جواز خوردن، جواز فروختن، عدم جواز خوردن، عدم جواز فروختن، یعنی اثر رو حکم تکلیفی فرض می‌کردیم. اما بعضی وقتا هست باز اون اثر، حالا من میگم خودش باز حکم تکلیفی نیست، یه پدیده دیگر، مثل که نگیم به اثر سببیت داره برای ملکیت، مگه نداره؟ بی سببیت داره برای ملکیت مشتری بر مطمئن، ملکیت بایه بر ثمن. یا میگیم صیغه صحیح نکاح، نکاح یه معامله است دیگه، فرض صیغه نکاح سببیت داره. الان چی گفتیم بالا؟ گفتیم سببیت داره برای جواز استمتاع. اما بعضی وقتا میگیم سببیت داره برای زوجیت، درسته یا نه؟ زوجیت. یا مثلا انت طالق سببیت داره، یه دفعه میگیم سببیت داره برای حرمت مثلا استمتاع، دیگه حرامه دیگه. یا حرمت مثلا نگاه کردن که میشه تکلیفی، اما یه دفعه میگیم سببیت داره برای جدایی، طلاق. پس ببینید من سه تا مثال دارم، سببیت بی برای ملکیت، سببیت نکاح برای زوجیت، سببیت طلاق برای بینونت و جدایی، سببیت نمیدونم آزادی عبد برای حریت، همینطور مثال نمیخواد. اگر اینجور بگیم خود اینها دیگه حکم شرعی نیست، یعنی ملکیت و زوجیت و جدایی تون سه تا مثال، اینا احکام شرعی نیست. خب اینجا شارع در واقع چیکار کرده؟ شارع اومده مثلا صیغه انت زوجتی چیه؟ من باقی آخشم رو نکنیم دیگه دیگه خوندن رو چی میگن موقعی میخواد زن رو بگیرم؟ انتخت و زوجت و منتخت و اینا که میگه، در واقع شارع گفته اینو بگی زوجیت حاصل میشه. دوستان دخالت شارع اینجا چیه؟ دخالت شارع اونی که به شارع منصوبه، ثبوت هازا انده هازا، غیر از اینه، یعنی ثبوت چی؟ ثبوت زوجیت انده صیغه کندن. اونی که شارع داره همینه، اونی که شارع داره همینه. حالا شارع که اینطور میگه، بعضی وقتا هست که خودش تولید کرده، مثل همین مثال که زدم، شارع تولید کرد، یعنی چه کار کرد؟ گفت اگر این جمله رو بگی اون به نظر من تولید شده. اما بعضی وقتا هست که در واقع پرده از یک حقایقی برداشته، خودش تولید نکرده. مثل که شارع فرموده است خون نجس است. خیلی حرف روشن فکرانه هست این حرف، حالا توضیح بدم متوجه میشه. یعنی در واقع شارع نیومده یه طاهر رو نجس کنه، نجسی رو طاهر کنه، بلکه پرده برداشته از یه حقیقتی. وقتی گفته خون نجسه، میدونی یعنی چه؟ یعنی نیم مردم چه شما بدانید چه ندانید، در خون یک چیز خبیثی هست که شما باید از او پرهیز کنید. نه اینکه شارع خلق نجاست کرده باشه. شارع چیکار کرده؟ پرده برداشته، در زوجیت خلق کرده بود. ولی چی میگه اگر دیگه انکحتو، یه زنی که تا یک دقیقه پیش اگه نگاهش میکردی میباید بخوابونن تا 74 ضرب شلاق بزنن به شما چون نگاه کرده بودی، حالا هرچی تا گاو ماهی هم پیش بری هیچ اشکال نداره. انکحتو میگه چگاه کرد؟ بله، ولی در نجاست در واقع اینا یه امور واقعی هستن. اگه گفتم حرف روشن فکرانه ایه اینه، مثلا اگر بگیم نجات بارم چیز امور واقعی هستن، مثلا راه باز میشه که بعضی از نجاسات زیر سوال ببریم. یه کافره، خیلی سوپره، تازه حمام رفته، آزمایشات هم همش منفی منفی، نه فشار خون داره، نه قند داره، نه نبات داره، نه نمیدونم مرض واگیر داره، خب این برای چی دیگه نجس باشه؟ خب شارع که گفته فرموده نجسه، پرده از چی برداشته؟ حالا خون و منی و مدفوع و بول و اینا یه چیزی، بله، اما این چی؟ شرابی رنگ زمرد، رنگ چی میگم؟ زبرجد، مثل اشک چشم تمیز تو یک، اما خب شارع این خواهد نجسه. حالا اردبیلی شک کرد تو نجاستش، دیدم اخیرن که یه آقایی هم تو حرمتش پناه بر خدا آدم، درسته اندیشه آزاده، اما یعنی اینجوری مثلا بیده رو پی کرد بدون مراعات هنجارها، بیدن مقالت اردبیلی با رعایت هنجارها. حالا مرحوم صاحب جواد کردشون خیلی عصبانیه، اما دیگه حالا اون ضرورت های فقه اجماعات همینطوری نمیدونم. حالا به هر صورت ببینید شیخ اگر این امور واقعیه کشف انها اشاره، یه مقداری سخت میشه. بسیار حالا ایشون که قائل به تبعیت نه تفصیل نداده، دیگه حالا چی بگم که نسبت به ایشون اونجایی که بحث میکنه تفصیل نمیده. حالا اگر یه جاهایی لازمه کلامش تفصیل باشه، مثل مرحوم آخون که میگه احکام وضعی تابع نیست، احکام تکلیفی هست، اون دیگه حساب خود شده. ببینید آقایون، شیخ داره چی کار میکنه با این توضیحات؟ آروم آروم وقت ما هم تموم شد. شیخ میخواست بفهمد که ان للمرغ، این خلاصه درس دیروز امروز ما، رجلن واحدا، و اون رجل واحد هم اینه که همه احکام تکلیفی ببخشید همه احکام وضعی برمیگرده به تکلیفی. حتی تو درس امروز معلوم شد که بعضی چیزا اصلا حکمم نیست، یعنی حتی نمیشه بهش که حکم وضعی، که در به در بخواد دنبال چی بگردی؟ دنبال منشأ انتزاع براش بگردید و یه حکم تکلیفی براش درست کنید، مثل صحت و بطلان در عبادات. اصلا این حکم نیست، یعنی مقسم از مقسم خارجه تا بخواد مثلا براش منشأ انتزاع درست کنید حکم تکلیفی. ولی اونایش که حکمه، ببینید تو این ریزکاری رسائل حرف گم نشه، حرف شیخ و علما تو یه خط خلاصه می کنید. مرحوم شیخ میگه اون احکامی که حکم یعنی داخل در مقسمه اگر وضعی باشه به هر شکلی شده برمیگردد به تکلیفی. دیگه اینا رو هم توضیح داد، گرچه من معتقدم دوستان ایشون خیلی راحت تر میتونه توضیح بده. یعنی اگرم معتقد بود که هست و فرضم کنیم اعتماد درسته، خیلی راحت تر میتونه توضیح بده. این مقدار مثلا درست امروز هی فرایند درست کنه، برگردونه به ترتب الاثر، بعد اونو برگردونه به یه سری احکام تکلیفی، بعدشو برگردونه به غیر احکام تکلیفی مثل ملکیت و زوجیت، بعد دیگه اینا حکم نیستن بلکه این ثبوت هازا اندهازا این کار شارعه، خیلی راحت تر میتونه صحبت کنه. این دوستان فرمایش جناب شه، این اندیشه چندم بود آقایون، اندیشه اول یعنی اندیشه انتزاع انگاری احکام وضعی. اندیشه دوم هیچ کار نداره، یه لحظه یک دقیقه کمتر شاد بخواد. ببینید اونایی که میگن آقا شارع دو تا دستگاه داره، خودشون هم اینقدر مثل شیخ به زحمت نمیاندازن، میگن آقا یه دفعه قانونگذار احکام تکلیفی جعل میکنه، یه دفعه احکام وضعی. مثلا من مثال رو تون بزنم، یه دفعه در مجلس شورای اسلامی میگن آقا هر که قاچاق داشته باشه این مجرمه، از یک روز تا شش ماه زندان داره. این چه حکمیه علما؟ چه حکمیه؟ حکم تکلیفی. اما یه دفعه تو مجلس میگذرونن میگن اگر یه دختر ایرانی با یک مثلا شوهر خارجی ازدواج کنن، ازدواجش صحیح هست، به بچه های این ازدواج شناسنامه داده می شود، اینا چه حکمیه؟ دو دستگاه. یه دفعه باید و نباید به اصطلاح حقوقدارا جرم انگاری می شه یا قانون انگاری می شه. حالا قانون انگاری با جرم انگاری قطعی نیست، جرم انگاری می شه یا عدم. بعضی وقتا نه، ترتیب اثر، این کار درسته، این کار درسته، ارتباط با فلان کشور الان ارتباط درسته، مثلا معاملاتش دولت میپذیره، اینطوریه. بنابراین اینم اندیشه دوم که اندیشه ساده‌ایه. مهم اندیشه تفصیلی که انشاءالله بحث فردا و پس فردامون رو تشکیل میده. الحمدلله رب العالمین.